ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ تلاوت آیات اول تا 29 از سوره اسراء و سوره مبارکه قدر بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق و
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
یسألونک ماذا ينفقون.
استاد محمود علی‌البنا.
قل ما انفقتم من خیر للوالدين والأقربين واليتامى.
تلاوت آیاتی از سوره مبارکه بقره.
والله رؤوف بالعباد.
حال كافران.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا.
وأهل تقوى.
والذين اتقوا فوقهم
تلاوتی زیبا به سبک استاد محمود علی‌البنا.
و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید و برنامه در محضر قرآن رو به کارشناسی آقای حمید رضا مستفید به مدت 22 دقیقه و 51 ثانیه بشنوید.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان، قرآن دوستانی که با ما در برنامه در محضر قرآن همراه هستید. ما در برنامه پیشین به آیه 25 از سوره مبارکه احقاف رسیدیم و در این جلسه طبق روالمون میپردازیم به آیه 26. آیه قبل در مورد نابودی قوم عاد صحبت میکرد و اتفاقی که رخ داد، عذابی که براشون آمد. بعد اینجا تذکر و یادآوری است به ما که شنونده این قضایا بودیم و هستیم. می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فیه. خب معنای این جمله چیه؟ ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فیه. مکننا باب تفعیله، مکنه یمکن و تمکین. تمکین در زبان عربی یعنی توانایی دادن، قدرت دادن، امکانات دادن، امکان چیزی را فراهم کردن. مکن فلانن فی شیء، مکن فلانن فی شیء، جعله متسلطا علیه، یتصرف فیه. وقتی میگیم مکن تو زیدن فی، مثلا این موضوع، یعنی جعل تو زیدن متسلطا علیه، بهش تسلط و قدرت دادم تو این موضوع، تو این مسئله، در این مورد هر جور میخواد تصرف و عرض کنم که کار انجام بده، تصرف کنه، کار انجام بده، او رو مسلط بر آن قرار دادم، امکاناتی به او دادم که در این مطلب خاص بتونه کاملا دخل و تصرف بکنه. ببینید فعلش اینه، مکنه یه مفعول میاد بعد با حرف جر فی، مکنتو فلانن فشیع، مکنتو زیدن مثلا فشیع، یعنی جعلته متسلطا علیه، نسبت به این چیز را تسلط دادم، امکانات بهش دادم. حالا قرآن می‌فرماید بعد از اینکه قصه نابودی اونها رو برای مخاطبین اولیه قرآن در زمان نزول قرآن، عرب‌های اون زمان بیان می‌کنه، می‌فرماید ولقد مکناهم فیما، ما به اونها قدرت‌هایی داده بودیم، امکاناتی داده بودیم در چیزهایی که فیما ام مکناکم فی، این در اینجا این نافیه است، که ما شما رو در اونها این مقدار تسلط ندادیم. اونا که انقدر قدرت بهشون داده بودیم همه رو نابود کردیم. شما که اصلا دیگه هیچ چی نیستین.
ولقد مکنناهم فی ماء مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدة
ما به اونها توانمندی هایی داده بودیم، مثلا تو ساخت فرض کنین خانه هاشون، نمیدونم در کارهایی که انجام میدادن، یعنی یه امکاناتی تکنولوژی هایی به اندازه زمان خودشون داشتن که از امکانات و اون بهرمندی هایی که عرب های زمان نزول قرآن داشتن خیلی خیلی بیشتر بود. این اصلا در مقابل اونها هیچی نبودن. ولقد مکناهم فی ما در آن چیزی که ام مکناکم فی، یعنی ما مکناکم فی، میتونست بفرمایید فی ما مکناکم فی، شاید به این خاطر که دوتا ما پشت هم دیگه نیاد مثلا نفرموده. ام در اینجا به معنای ما هست. ام چند تا معنا داره. یه معنا شرط، یعنی اگر. یه معنای ان به معنای انه هست، یعنی به درستی که. یه معنای ان یعنی ما، لیسه، ما این نافیه بهش میگیم. این کل نفس اندم ما علیها حافظ، یعنی هیچ نفسی نیست مگر اینکه حافظ و نگهبانی و مراقبی دارد. این کل نفس لما علیها حافظ، یعنی لیس کل نفس، ما کل نفس. پس این یکی از اقسامش، یکی از معانیش نفی هست، این نافیه هست. ولقد مکناهم فیما، حالا میتونست فرماید در آن چیزی که ما مکناکم فیه، به شما اون توانمندی ها رو در اون مورد ها نداده بودیم و نداده ایم. به جایی که بفرماید ما مکناکم فیه، فرموده ام مکناکم فیه. درست شد؟ خب این معنای مکنه یا مکنو با حرف اضافه فی، با حرف جر فی. بعد می‌فرماید و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، برای آنها قرار داده بودیم، برای قوم عاد، سمع گوش، قدرت شنیدن، ابصارا چشمها، و افئدتا قلبها. خب این گوش و چشم و قلب رو که خب دیگران هم دارن، الظاهر کنایه است از توانمندی های در درک و فهم مسائل، یعنی امکانات مادی بهشون دادیم، قدرت بهشون دادیم، عقل و هوش هم بهشون داده بودیم که این چیزها رو برخشو به شما عرب های زمان نزول قرآن ندادیم. و اون وقت اینها، این توانمندی های علمی که داشتن حالا در حد زمان خودشون، و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا، این توانمندی ها، این درکی که اونها داشتن، این علومی که اونها داشتن، فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شیء. خلاصه یه معنی این جمله این استش که هیچ به دردشون نخورد. البته روشنه به دردشون نخورد، نه اینکه برای زندگی دنیویشون فایده نداشت، نه، خیلی در حد خودشون از امکانات بالایی برخوردار بودن، خیلی کارهایی انجام میدادن که وقتی آدم فکر میکنه میگه در اون زمان هم چطور این توانمندی هایی داشتن، چه ساختمون هایی میساختن، چه به هر حال در حد خودشون تکنولوژی هایی داشتن. پس به درد زندگیشون میخورد، خوبم به درد زندگیشون میخورد. اما اینجا که خدا میفرماد به دردشون نمیخورد، یعنی چی؟ یعنی در مسیر عبودیت میشد اون عقل و هوش رو در این مسیر نیز به کار بگیرن، ولی به کار نگرفتن. این نکتهش اینجا اینه، یعنی توانمندی هایی که بشر داره میتونه خیلی زیاد باشه، توانمندی های علمی، کمان که امروز هم خداوند بخواد راجع به بشر امروز صحبت بکنه بعد بفرماید و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا، گوش و چشم و درک به اینها دادیم. و خیلی کارا میکنن، خیلی چیزا میسازن که در گذشته شاید عقل جنای گذشته هم به اینجور چیزا نمیرسید. اما فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما هیچ به درد این بشر نخورد، بلکه او رو در مسیر دور شدن از خدا بیشتر و بیشتر جلو برد.
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
حالا برگردیم به مفردات و کلمات آیه. این فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، این فما اغنا یعنی چی؟ خب باید آنچه را که در برنامه‌های گذشته به مناسبتی در عرض کنم تو این چند سال به مناسبت عرض کردیم اینجا دوباره تکرار کنم. اغنا یغنی اغنا ریشه‌اش غنیه هست. اغنا یعنی بی‌نیاز کرد. خیلی خوب، وقت اینجا یعنی چی؟ یعنی آنها رو بی نیاز نکرد. پاسخ این استش که این فعل اغنا چند کاربرد داره. یکیش به معنی بی نیاز کردن یا ثروت دادن، غنا دادن. مثلا الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. ای پیامبر، آیا تو را عائل یعنی فقیر ندیافت خداوند؟ فاغنا، که بعدش تو را ثروت به داد، بی نیازت کرد. پس اغنای معناش اینه. اما وقتی این فعل اغنا با عن به کار میره، مثل یه اصطلاح میمونه در زبان عربی، اصلا به معنای بی نیاز کردن یا ثروتمند کردن نیست، به معنی غنی کردن نیست. اغنا عن یکی به معنای دور کردن و نیز به معنای فایده داشتن هست. پس ببینید سه تا معنی شد تا اینجا، البته بازم معانی دیگه داره، منتها دیگه جلوتر نمیرم، اون مقداری که برای فهم این آیه لازم هست و عرض میکنم. اغنای معناش یعنی غنی کردن، کسی را غنی و ثروتمند کردن و بی نیاز کردن. دوم، وقتی با عن به کار میره به معنای دور کردن. سوم، با عن که به کار میره به معنای فایده داشتن. حالا برای اغنا به معنی غنی کردن که آیه سوره مبارکه و ضحا رو معنا گفتم و معنا کردم، اما به معنای دور کردن، ببینید مثال بزنم. سوره مبارکه غافر می‌فرماید که و اذ یتحاجون فی النار، آن زمان که اینها توی آتش با هم دارن هی بحث و جدل میکنن، این میگن تقصیر تو بود، من اومدم اینجا، میگه تقصیر تو بود، به من ربطی نداره، خودت اینطوری خواستی، چه تقصیر گردن من میندازی و چی و چی. فیقول الضعفاء للذین استکبروا، ضعفا به اون کسانی که خلاصه گردن کشانه که جلوتر بودند و اینا رو دنبال خودشون میکشیدند، میگن انا کنا لکم تبعا، ما که تو دنیا دنبال روی شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا شما الان تو جهنم که الان با هم دیگه هستیم اینجا میتونید واسه ما ریاست بکنید، حالا بیاید کمک بکنید؟ فهل انتم مغنون، مغنون اسم فاعل اغنا، مغنون عنا، گفتیم اغنا با عن که به کار میره، نصیبا من النار، میتونید دور کنید از ما یک بخشی از این آتش را، یه خورده بیاید اینجا ما اونجا تو دنیا دنبال روی شما بودیم، حالا شما اینجا بیاین یه خورده از این آتیشو برای ما دور بکنید، میتونید؟ ببینید، مغنون عنا نصیبن من النار، توجه فرمودید؟ پس اغنایغنی که از معانیش دور کردنه، جلوی چیزی رو گرفتنه. اون وقت گاهی وقتا همین فعل با همین شکل با همین اسلوب با ان به کار میره، اما مفعول براش نمیاد، مفعول براش نمیاد. در این کاربرد اصطلاحاً کنایه از سود داشتن، مفید بودن، به درد خوردن هست. مثلا ببینید سوره مبارکه مسد، سوره تبت یدا ابی لهب و تب، میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این ما اغنا عنه میتونه به این معنا باشه که دور نکرد از او مالش و آنچه که به دست آورده بود. خب دور نکرد چی را؟ توایه نداره، ببینید مفعول نداره. بعد مفعول براش فرض کنیم، مثلا دور نکرد از او مثلا آتش را، عذاب را مثلا. اما عرض کردم نه، اصلا نیازی به این نیست. این فعل وقتی بدون مفعول به کار میره، با عن به کار میره بدون مفعول، ما اغنا عنه ماله، یعنی ما نفعه ماله، یعنی مالش به دردش نخورد، لم ینفعه ماله. پس کاربرد سوم برای فعل اغنا به اضافه عن این میشه که به معنای به درد خوردن باشه، به درد خوردن، به سود داشتن، فایده داشتن. کاربرد اول اغنای خالی بدون عن به معنای غنی کردن، کسی را غنی کنیم، فقیر غنیش کنیم. کاربرد دوم اغنا با عن به اضافه یک مفعول، یعنی دور کردن، مثل فهل انتم مغنون عنا نصیب من النار، سوره غافر آیه 47. کاربرد سوم اغنا عن بدون مفعول به معنی به درد کسی خوردن، فایده داشتن. حالا در اینجا میفهمند فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شیء، یعنی این سمع و ابصار و افئده آنها هیچ به دردشون نخورد. تو دنیاشون چرا؟ دنیاشون رو در حد خودشون در حد اون روزگار آباد کرده بود، ولی در مسیر بندگی خدا از این درک و فهم و شعوری که خدا بهشون داده بود هیچ استفاده نکردن.
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
إن من شيء كآخر جملة آمده منش من الزائد است، یعنی فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم شیئا. این من شیئ شما میتونید منشو بردارید، شیئا منصوبش کنید. این من زائده است، بر سر فاعل میاد، بر سر مفعول میاد، بر سر اجزای مختلف جمله میتونه قرار بگیره. شیئا اگه بگیم بدون من مفعول مطلق میشه، یعنی به هیچ وجه. مثلا لا ینفعک شیئا، لا یضرک شیئا، یعنی به هیچ وجه برات نفعی نداره، به هیچ وجه برات ضرری نداره. حالا میتونیم بگیم لا یضرک من شیء، یعنی باز به هیچ وجه. این من سر شیئاً میاد و شیئاً مفعول مطلقه، به معنی به هیچ وجه. پس در واقع اینطوری بوده فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم شیئا، یعنی به هیچ وجه، برای تاکید بیشتر با من آمده.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا أبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
خب تا اینجا من معنای فما اغنا رو عرض کردم، اذ کانوا یجحدونه، و دنباله آیه دیگه این مقدار بحثش طولانی میشه، فرصت ما به اتمام رسیده. انشالله این بخش از آیه 26 رو به برنامه بعدی موکول میکنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره واقعه آیات اول تا 74 با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه توجه بفرمایید. در تفسیر نمونه جلد 237 صفحه 199 در توصیف سوره واقعه آمده است: مسائل مربوط به قیامت در قرآن مجید معمولاً با ذکر حوادث عظیم و انقلابی و کوبنده در آغاز آن توأم است، و این در بسیاری از سوره های قرآن که بحث از قیامت می کند کاملا به چشم می خورد. و اما در سوره واقعه که بر محور معاد دور می زند نیز همین معنا کاملا در نخستین آیاتش مشهود است. در آغاز می فرماید: هنگامی که واقعه عظیم قیامت برپا شود. با این توصیف به مدت 22 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا إذا وقعت الواقعة ليس لواقعة